بسم الله الرحمن الرحیم.
قضا یلزم و سقوط الامر المتعلق به ذات سبب الواجب اذا جاء بهی المکلف من دون شرط. قلت من لوازم الاشتراط عدم سقوط الامر به سبب عدم و سقوط الامر به ذات سبب به فعله من دون شرطه و الا کان الاشتراط لغوا و عبثا و اما ثانیا تا آخر. عرض می شود که فرمودن مقدمات خارجیه در یک تقسیم به دو قسم منقسم می شوند. مقدمات عقلیه داریم و مقدمات شرعیه. به عقیده مشهور نزاعی که در باب مقدمه واجب هست مختص به مقدمات عقلیه نیست، بلکه در مقدمات شرعیه هم این نزاع جاری و ساری است. اما مرحوم میرزای نائینی نظرشون این شد که ما باید فرق بگذاریم و تفصیل بدیم ما بین مقدمات عقلیه با مقدمات شرعیه، به این بیان که این نزاع در باب مقدمه واجب نسبت به مقدمات عقلیه جاری و ساری است، اما نسبت به مقدمات شرعیه جای این بحث نیست، زیرا که شرایط شرعیه متصف به وجوب نفسی هستند و دوباره معقول نیست و معنا ندارد که متصف به وجوب غیری هم بشود. این خلاصه فرمایش میرزای نائینی بود که تفصیل اون را در بحث گذشته ملاحظه فرمودید. مرحوم محقق اصفهانی به این فرمایشات میرزای نائینی اعتراضاتی و اشکالاتی دارند. اولین ایراد و اولین اشکالشون رو بیان کردیم که دو احتمال ذکر شد، طبق هر دو احتمال به مرحوم میرزا اشکال شد. احتمال ثانی این بود که مراد شما این باشد که این قیدها از قبیل طهارت و استقبال الی القبله و امثال ذلک، این شرایط شرعیه در اصل غرض و مصلحت نقشی ندارند. تمام مصلحت مال صلات ذات المقید ذات السبب. این شرایط فقط در فعلیت غرض و در مؤثر بودن این عمل در اون غرض دخالت دارن. همین یعنی اگر صلات را با این شرایط انجام دادیم اون مصلحت صلاتیه نصیب ما می شود، اگر با این شرایط انجام ندادیم اون مصلحت صلاتیه نصیب ما نمی شه. این احتمال ثانی بود. مرحوم اصفهانی فرمودن اگر مراد شما این باشد، اشکال ما این است که علاهازا فرقی ما بین مقدمات شرعیه و مقدمات عقلیه نیست. همونطوری که شرایط شرعیه در فعلیت غرض مدخلیت دارن، شرایط عقلیه هم در فعلیت غرض مدخلیت دارن، فرقی بینشون نیست. به هر یک از این شرایط یک اراده طبعی تعلق میگیرد، وگرنه اینا مراد بالاصاله و مطلوب بالاصاله نیستن و در اصل مصلحت هیچ گونه دخالتی ندارن. فقط یک فرق دیروز ذکر کردیم که این رو عقل خودش ادراک میکند، ولی اون شرایط شرعیه را نه، باید شارع بیان بکنه، یا با همون امر یا با امر مستقل الی آخر. ولی در این جهت اصلی که هر دو مؤثرن در فعلیت غرض، هیچ فرقی بینشون نیست. فعلی هذا جناب میرزا، یا شما بفرمایید که هر دو دست شرایط و مقدمات از محل نزاع ما در مبحث مقدمه واجب خارج و بیرون هستند، یا بفرمایید که هر دو دست شرایط در محل نزاع داخل هستند. چرا آمدید تفصیل دادید و فرق گذاشتید؟ این تفصیل شما بیوجه هست. حالا مستشکل میگوید طبق این بیانی که شما در احتمال ثانی ذکر کردید و مدعی شدید که شرایط عموماً در فعلیت غرض دخالت دارند نه در اصل غرض و مصلحت، ما اشکالی داریم. اشکال ما این است که طبق این فرمایش شما و لازمه این فرمایش شما اینه که اگر چنانچه شخص مکلف در خارج و در مقام امتثال آمد و این عمل را و این ذات و سبب را، مثلا صلات را، بدون شرایط انجام داد، بدون طهارت، بدون استقبال الی القبله و امثال و ذلک، پس باید بگید این عمل مجزیه، بدین وسیله امتثال امر حاصل شد، بدین وسیله اون مصلحت صلاتیه تأمین شد، چون به نظر شما اون شرایط داخل در مأمورون به نیستن، در اصل غرض دخالت ندارن، خارج از مأمورون بهن. تمام مصلحت بر خود صلات و ذات و سبب بار میشه. پس اگر کسی همون ذات و سبب را انجام داد بدون این شرایط شرعیه، باید بگیم عمل رو امتثال کرده و اون مصلحت صلاتیه هم رسیده، عملش کمبودی نداره. در حالی که بل اجماع و بل اتفاق عمل بدون این شرایط مجزی نیست، محصل غرض نیست، ما را به اون مصلحت صلاتیه نمی رساند، حتما باید با این شرایط باشه. معلوم می شود که امر روی ذات و سبب نرفته، روی مجموع قید و مقید رفته. پس قید هم داخل در مأمورون به است، امر نفسی دارد، وجوب نفسی دارد، دیگه معقول نیست که وجوب غیری پیدا بکن. این اشکال مستشکل. جواب ما می فرماید که این که آقایان علما بل اجماع و بل اتفاق فتوا داده ان به این که ذات و سبب به تنهایی مجزی نیست، عمل بدون این شرایط مجزی نیست، این نه به خاطر این است که این شرایط در اصل غرض و در اصل تحصیل مصلحت دخالت داشته باشه، نه، این به خاطر این است که شارع مقدس اینا رو شرط کرده و لازمه اشتراط این امور از قبیل طهارت، استقبال الی القبله و امثال ذلک، لازمه اشتراط اینه که اگر مکلف اون مشروط را بدون شرطش انجام داد مجزی نباشه و اون امر واقعی از گردنش برداشته نشه، از باب این که به قول آقایون اذا انتفى الشرط انتفى مشروط، به این جهته. و الا اگر بدون این شرط هم اون غرض تحصیل بشه، پس این اشتراط میشه عبث، شرط کردن این امور میشه بیهوده، به جهت این که وجودشون کل عدمه، باشن یا نباشن تأثیری نداره. و خدای حکیم کار عبث و کار بیهوده و لغو انجام نمیدهد. بنابراین این لازمه اشتراط هست، وگرنه اگر شرط نکرده بود بله ما میگفتیم بدون اینم انجام داد انسان به همون مصلحت صلاتیه میرسه. هازا تمام الکلام نسبت به ایراد اول مرحوم اصفهانی. ایراد دوم، میفرماید که بسیار خوب، سلمنا که تقید مأمور به این قیود از قبیل طهارت، استقبال الی القبله و امثال ذلک، این تقیید داخل در مأمور به باشه و جزئی از اجزاء مأمور به باشد، البته جزء ذهنی است، جزء تحلیلی ذهنی است نه جزء خارجی، سلمنا که خود این تقیید، این امر ذهنی جزء للمأمور به، اما این دلیل آن نمیشد که ذات القید هم که منشأ انتزاع این تقیید هست اون هم داخل در مأمور به باشد، چون مرحوم میرزای نائینی داشت مقدمه چینی میکرد که آقا تقیید صلات به این قیود داخل در مأمور به هست، امر روی حصه معینی از صلات آمده، از صلات المقیده، بعد میگفت تقیید یک امر انتزاعی است، امر انتزاعی در خارج به وجود منشأ انتزاعش موجود میشد، پس اونی که قابل ایجاد است همون منشأ انتزاع هست، پس در حقیقت این امر روی خود اون ذات القید و اون منشأ انتزاع رفته. بعد از اینا نتیجه میگرفت که پس ذات القید مأمور به امر نفسی است و چیزی که مأمور به امر نفسی شد واجب به وجوب نفسی شد، دیگه معنا ندارد که مجددن واجب به وجوب غیری هم باشه. این فرمایشات میرزا بود. ما اشکالمون اینه، میگیم بسیار خوب، تقیید مأمور به این قیود جزء ذهنیون و داخل در مأمور به، اما این دلیل نمیشد که ذات القید هم اون منشأ انتزاع خارجی هم اونم داخل در مأمور به باشه، اونم معنون به عنوان مقدمه داخلیه باشد. ابدا ذات القید از مقدمات خارجیه است، امر خارجیون، و در این حال منشأ انتزاع این تقیید هم هست. منظورمون اینه که وقتی مکلف در خارج اون ذات القید را و طهارت را ایجاد کرد، این باعث می شود که اون جزء ذهنی یعنی تقیید صلات به طهارت حاصل بشه و ما بتونیم در خارج از صلات المقیده به قید طهارت را در خارج ایجاد بکنیم. به این وسیله لازم نکرده است که ما بگیم ذات القید هم داخل در مأمور به و جزء خارجی باشه، ابدا این چنین نیست. برای اینکه مطلب روشن‌تر بشه این رو تشبیه می‌کنیم به یک مسئله‌ای که در فقه مطرح شده و اون این است که مسئله ما تقید صلات به قید طهارت عیناً مسئله شبیه به مقدمات خارجیه اجزاء مأمور به هست، چون یه سری مقدمات مال ذات المأمور به هست و ذات الصلاته، نظیر همین طهارت، استقبال الی القبله و امثال ذلک. یک سری امور هم هست که مقدمه جزئی از اجزاء مأمور به هست، مقدمات خارجیه اجزاء عمل و اجزاء صلات، مثلا سجود جزء للصلات بلا شک، ولی مقدمات خارجیه ای دارد تا ما بتونیم به این سجود برسیم. اون مقدمه خارجی عبارت هست از هوی و فرود آمدن آهسته آهسته تا برسیم به سجود، وضع جبهه بکنیم بر اون مسجد و بتونیم وظیفمون را و واجبمون را انجام بدیم. ملاحظه میکنید که هوی مقدمتون لسجود، و لا شک در این که هوی جزء سجود نیست، از اجماعیات، از مسلمات. بنابراین لازم نیست که خود اون مقدمه خارجیه و ذات القید هم جزء مأمورون به و داخل در مأمورون به باشد، نه اون خارج از مأمورون به هست. یا مثلا برای هر رکعتی که میخوایم برخیزیم مقدمتاً صعود و قیام کردن و برخاستن لازمه تا اون حالت قیام حاصل بشه و انسان قرائت را و واجبات خودش را انجام بده، در حالی که لا شک و لا شبهه در این که این بلند شدن و برخاستن جزء رکعت بعدی محسوب نمیشه. این مقدمه خارجیه است، خود این امر خارجون عن المأمورون به. حالا همونطوری که این امور هوی، صعود، امثال و ذالک مقدمه اجزا هستن ولی مع ذالک خودشون جزء نیستن، همچنین در ما نحن و فیهم چه مانعی دارد که ما بیایم بگیم طهارت مقدمتون برای حصول تقیید ولی تقیید صلات به طهارت جز اون جزء ذهنی، اما خود طهارت یک امر خارجی است، لیس به جزء این مقدمتون خارجیه و جزء هم نیست. نتیجه این که شما میرزای نائینی در شرایط شرعیه فرمودید تقید مأمورون به این امور داخل در مأمورون به هست، با توجه به این که تقید یک امر ذهنی است به یک جزء ذهنی است، بنابراین خود شما با این کلام فرض کردید که ذات القید خارج، از اول میگه تقید داخله، یعنی ذات القید داخل نیست. اگر این چنین هست، معذالک چطور آمدید مجددن فرض میکنید که ذات القید هم داخل در مأمورون به باشد؟ این قابل قبول نیست. اگر ذات القید خارجون، پس خارجون علی المأمورون به دیگه، یعنی چه مجددن با بیان اون مقدمات بگید داخلون در مأمورون به؟ اینا با هم تناقض میشه و قابل جمع نیست. فلذا بعقیده ما فرقی بین مقدمات خارجیه نیست، چه عقلیه باشن و چه شرعیه باشن. نزاعی که ما بین اصولیین هست که آیا ما بین وجوب ذل مقدمه شرعن با وجوب مقدمه شرعن ملازمه هست یا نه، مقدمه وجوب شرعی دارد یا ندارد، این نظام اختصاص به مقدمات عقلیه نداره. در مقدمات شرعی هم به نظر ما این نظام و این بحث جاری است. این هم از مبحث ششم. هفتمین مسئله از مسائل نهگانه باب مقدمه واجب و چهارمین تقسیم از تقسیمات مقدمه واجب اینه که خود شرایط شرعیه و مقدمات شرعیه در یک تقسیم منقسم میشن به سه قسم. مقدمات عقلیه خاصیتشون این است که عموماً مقدمه بر مشروط و ذل مقدمه هستن. شرایط عقلیه حتما مقدمه بر مشروط هستن، به جهت این که این شرط جزء العلت، تا شرط حاصل نشود مشروط علت تامه نمیشد، تا علت تامه نشد مشروط هم حاصل نمیشه. بنابراین مقدمات عقلیه از قبیل قطع مسافت، از قبیل نصب سلم، از قبیل مشی الی السوق، تمام اینا مقدم هستن بر ذل مقدمه، جای بحث نیست. اما مقدمات شرعیه که اعتباری هستن، تابع اعتبار شارع هستن، اینا منقسم میشن به سه قسم. یک سلسله از شرایط شرعیه مقدم بر مشروط هستن، یک سلسله از شرایط شرعیه مقارن با مشروط هستن، یک سلسله از شرایط شرعیه هم ممکنه متأخر از مشروط باشه. این تقسیم رو اینجا بررسی میکنیم. ابتدا یک قاعده کلیه بیان میکنیم، بعد وارد بحث میشیم و اون این که به طور کلی و به صورت موجبه کلیه قانون باب شرط و مشروط اینه که همیشه و همه جا شرط از نظر رتبه تقدم بر مشروط دارد و مشروط از نظر رتبه متأخر از شرطه، این معلق بر اون شده، پس تا اون حاصل نشه این هم حاصل نمیشه. از نظر رتبی بلا اشکال بین شرط و مشروط تقدم و تأخر حاکمه، شرط رتبتن مقدمه و مشروط رتبتن متأخره. اما بحث ما از نظر تقدم و تأخر رتبی نیست، بحث ما از نظر تقدم و تأخر زمانی است. از نظر زمانی باز نسبت به شرایط عقلیه که عقل حاکم هست، چنان که الان هم اشاره ای شد، شرایط عقلیه از حیث زمانی هم بر مشروط خودشون مقدمند. حالا مقدم هستن یا مع الفاصله یا مقارن هستن، یعنی متصل به همه. تا این شرط رو انجام دادیم اون مشروط هم دنبالش بلا فاصله انجام میگیره. و اما این که شرط بخواد متأخر از مشروط باشه، مع ذلك شرط باشه، این در شرایط عقلیه معقول و متصور نیست، جزء محالاته. به همون دلیل که گفتیم چون اندل عقل شرط جزء من اجزاء علت تامه، به علت تامه باید با همه اجزایش در معلول مقدم باشد از حیث زمانی، محال است که علت یه جزءش از معلول متأخر باشه و معلول جلو جلو ایجاد شده بعد علت کامل بشه، این معقول نیست. و اما نسبت به شرایط شرعیه مسئله فرق می کند. چون اعتباری هستن، ممکن است که شارع مقدس یک شرطی را متأخرن هم اعتبار بکند در صحت اون عمل سابق. لذا می فرماید که شرایط شرعیه در یک تقسیم به سه قسم منقسم می شن. قسم اول شرایط متقدم، یعنی شرایطی که از نظر زمانی هم بر مشروط خودشون تقدم دارن و قبل از مشروط انجام میگیرن، همانند طهارات ثلاث، وضو، غسل، تیمم، که اینا شرط صحت نمازن از دیدگاه شارع. نماز مشروط به این هاست و شرایط متقدم هم هستن، یعنی شرایطی هستن که قبل از نماز و قبل از صلات انجام میگیرن. البته اشاره میکنن به این که در خود این طهارات ثلاث هم دو مبناست. یک مبنا این است که همین کارهای ظاهری همراه با نیت، اینها مقدمه هستن برای صلات، یعنی این شستنها و مسح کردنها در باب وضو، یا این شستنهای تنها در باب غسل، یا این مسح کشیدن تنها در باب تیمم. همین کارهای ظاهری و جسمانی که همراه با نیت و قصد قربت انجام میگیرد، اینا مقدمه اند. اگر این باشه البته این میشد شرط متقدم. ولی نظر دیگر و مبنای دیگر این است که خود این افعال ظاهری شرط نیستن، اون اثر اثر معنوی که حاصل می شود از این کارهای ظاهری اون شرطه، یعنی اون طهارت باطنی که پیدا میشه در سایه وضوء، در سایه غسل، و اون حدث باطنی برطرف می شود، اون نورانیت باطنی شرطیت داره. اگر گفتیم اینها این امر معنوی شرطون، بنابراین باز این شرایط وضوء و غسل و اینا طهارات ثلاث شرط متقدم نخواهند بود، بلکه شرط مقارن هستند که من اول صلات الی آخر صلات بایست این شرایط وجود داشته باشند، عیناً مانند استقبال علل قبله و امثال زاد. به هر حال این شد مبنایی. دسته دوم شرایط شرعیه مقارنه، و اونها عبارتن از شرایطی که همونطوری که رتبتن مقارن و مقدم بر مشروط بودن، از نظر زمانی هم این شرایط مقارن با مشروط هستن، همزمان با مشروط تحقق پیدا میکنن، نه جلوتر و نه بعدتر. مثل مسئله استقبال الی القبله که انسان باید از اول تکبیرت الاحرام و نیت نماز تا آخر تسلیمه در نماز رو به قبله باشه، این شرط مقارنه. یا مثلا طهارت لباس، طهارت بدن، از اول تا آخر نماز باید این شرط رو داشته باشه. خب شرایط متقدمه و شرایط مقارن مورد قبول همگان هست، اجماعیه. ما در اسلام یه چنین شرایطی داریم. انما الکلام در قسم سوم از اقسام شرایط شرعیه است که اسمشو میگذاریم شرط متأخر. اولا تعریفش چیه؟ شرط متأخر عبارت است از اون مقدمه و شرطی که از حیث زمانی از مشروط خودش متأخره، یعنی اول مشروط را در خارج انجام دادیم، بعد از مدتی میخواییم شرطش را انجام بدیم و معذالک این اسم شرطه، اینو میگن شرط متأخر. سخن در این است که آیا چنین چیزی ممکنه؟ شرط متأخر داشته باشیم این معقول است و ممکنه یا جزء محالاته؟ اصلا معنا دارد که یه جا شرط از مشروط خودش متأخر باشه یا معنا و مفهومی نداره؟ این مورد بحث. جماعتی از اصولیین از قبیل مرحوم میرزای نائینی و دیگران طرفدار استحاله شدن، گفتن شرط متأخر از محالات است. جماعتی دیگر از قبیل مرحوم آخوند صاحب کفایه طرفدار امکان شدن و گفتن به این که شرط متأخر امریست ممکن. اون گروه اول که قائل به استحاله شدن، اونها در حقیقت شرایط شرعیه را قیاس کرده اند و مقایسه کرده اند با شرایط عقلیه، یعنی خواستن بگن به این که همونطوری که در شرایط عقلیه محال است که شرط از حیث زمانی از مشروط خودش متأخر باشد، حتما باید مقدم و مقارن باشد، همچنین در شرایط شرعیم تأخر شرط از مشروط جزء محالات. بیان مطلب: در باب شرایط عقلیه و مقدمات عقلیه بلا اشکال تأخر مقدمه از ذل مقدمه جزء محالات. چرا؟ به بیانی که همین در همین درس یکی دو بار اشاره شد. هیچ امر ممکن الوجودی در خارج تحقق پیدا نمی کند مگر اینکه علت تامش موجود بشه. تحقق معلول بدون علت تامه جزء محالاته. ذل مقدمه معلول است، تحقق پیدا نمی کند مگر این که علت تامش در خارج پیشا پیش موجود بشه. آقایان میگن علت تامه دارای سه جزء هست. یه جزءش مقتضی است، یک جزء شرط هست و یک جزءش عبارت هست از عدم المانع. مثال میزنن، مثلا اگر یک فرشی در خارج آتش بگیرد و بخواد بسوزه، سوختن این فرش معلول عواملی است. یک عامل مقتضی است، آتشی باید باشد، وسیله سوزنده‌ای باید باشد. یک عامل عبارت است از مقتضی. مقتضی در اینجا همون آتشه، وسیله سوزنده. عامل دوم شرط است و اون شرط این است که این فرش با این آتش مماس باشن، در تماس باشن، یعنی نزدیک به هم باشن، کنار هم باشن، فاصله بینشون نباشه. عامل سوم عدم المانع هست، یعنی چیزی هم که مانع از سوختن میشه نباشه، مثلا رطوبت، این مانع هست، عدمش معتبره، نباید چنین مانعی باشه. همه اینها که دست به دست هم دادن علت تامه میشد، اون موقع معلول ایجاد میشد، سوختن فرش این اثر ایجاد میشد. اما تا زمانی که حداقل یکی از این اجزاء سگانه موجود نشده، محال و ممتنع است که اون اثر مخصوص در خارج موجود بشه و متحقق بشه، امکان نداره. و همین که متقابلا همین که علت تامه با همه اجزایش موجود شد، اون طرف قضیه تخلف اثر و معلول از این علت تامه جزو محالات. خب با این محاسبه ملازم می‌فرمایید که یکی از اجزاء علت تامه همان شرط، ولا ریب در این که علت تامه باید با همه اجزایش جلوتر از معلول و مشروط بیاد. پس شرط هم باید قبل از این مشروط و قبل از این معلول تحقق پیدا بکنه. تا مادامی که شرط حاصل نشده علت تامه نشده، تا مادامی هم که شرط حاصل شد علت تامه نشده، تأثیری در کار نیست. از اون طرف شرط که آمد علت میشد علت تامه، علت که تامه شد معلولش هم حتما محقق میشد، معلول که محقق شد دیگر حالت منتظرهی در کار نیست که ما منتظر باشیم که به دنبال این معلول شرطی میاد یا شرطی نمیاد، معنا نداره. این مال شرایط عقلیه. قطع مسافت تا نیامده حجی نیست، قطع مسافت هم که آمد دنبالش حج میاد، بعد از این که حج رو انجام دادیم دیگه منتظر یه شرطی به نام قطع مسافت نیست، مثلا معقول نیست. حالا مرحوم میرزای نائینی و دیگران آمدن شرایط شرعیه را هم مقایسه کردن به شرایط عقلیه. در شرایط شرعی هم عیناً همین بیان را پیاده کردن و از این بیان نتیجه گرفتن که بنابراین شرط متأخر ما در اسلام نداریم، چنین چیزی جزء محالات. این خلاصه فرمایش این جماعت. مرحوم مظفر می‌فرمایند که ما قبل از اینکه بررسی بکنیم این سخن را و ببینیم آیا قول به استحاله صحیح است یا باطل، قبل از این باید اصلا این مسئله را طرح کنیم که ریشه این بحث از کجا شروع شده. اصولا چه عاملی باعث شد و واداشت علمای اصول را که چنین بحثی را بنا به عنوان شرط متأخر مطرح بکنن و در اطراف اون به بحث و گفتگو با یکدیگر بنشینن، عاملش چیه؟ می‌فرمایند که منشأ طرح این مباحث عبارت است از این که وقتی ما به شرع مقدس مراجعه می کنیم، به آیات و روایات و کتب فقهیه مراجعه می کنیم، با مواردی برخورد می کنیم که در اون موارد به حسب ظاهر خطاب شرط ما متأخر از مشروط هست. مثلا آقایان میگن که غسل شب آینده برای زن مستحاضه شرط صحت صوم روز گذشته اوست. امروز را از صبح، از اذان صبح تا غروب روزه گرفته، اگر بخواد این روزه امروزش صحیح باشد، شرطش این است که این شبی که از راه میرسه بعد از این روز، در اون شب یه غسلی انجام بده. اون غسل شب بعدی در میگرده، تأثیر میگذارد در این روزه روز قبلی و شرط صحت اون میشه. خب این شرط میشه شرط متأخر. این مثال از عبادات. یا در معاملات هم مثال میزنن، در باب بیع فضولی که شخصی فضولتن آمده ملک دیگری را فروخته و مالک اطلاعی ندارد، آقایان میگن اگر این معامله بخواد صحیح باشد، شرط صحتش این است که مالک بعدن بیاد اجازه بکنه. این اجازه لاحقه، اجازه یک ماه بعد مثلا یا یک سال بعد، هر موقعی که خبر شد، این اجازه لاحقه شرط صحت اون معامله سابقه است. اینم از معاملات. ببینید که مشروط جلوتر آمده، اون معامله، اون عقد، اون ایجاب و قبول، اون بی، بلیکن شرطش که اجازه و رضایت مالک باشه بعدن میاد و تأثیر میگذاره در صحت. اینم یک مثال. البته در رابطه با اجازه لاحقه دو مبنا وجود دارد. یک مبنا این است که اون اجازه بعدی ناقله باشد. معنای ناقلیت این است که از همین حالا که اجازه آمد و رضایت مالک حاصل شد، از حالا نقل و انتقال پیدا میشه، از حالا این مبیع ملک مشتری میشد و اون ثمن ملک بایع و مالک اصلی میشد، وگرنه تا حالا نقل و انتقالی حاصل نشده بود. این معنی ناقلیت. یک مبنا این است که این اجازه کاشفه باشد، یعنی الان که اجازه مالک میاد، یک ماه بعد از معامله که رضایت مالک میاد، این رضایت بعدیه کاشفون از این که از همون یک ماه قبل این عبا ملک این مشتری شده بود، این نقل و انتقال حاصل شده بود، کاشفیت داره. خود کشفم انواع و اقسامی دارد که حالا مورد بحث ما نیست. غرض این است که اشاره بکنیم به این که شرط متأخر بودن اجازه لاحقه بنابر مبنای کاشفیت که یک شفا عن صحت معامله از یک ماه پیش، اون معامله یک ماه پیش واقع شده، شرط صحت او از اول این است که این اجازه بعدی بیاد. اما بنابر مبنای ناقل بودن، این اجازه دیگه شرط متأخر نیست، بلکه شرط مقارن هست. از همین حالا که اجازه آمد، همزمان با حصول رضایت و اجازه، این معامله هم صحیح شد و مؤثر شد، میشه شرط مقارن نه شرط متأخر. اینم روی مبانی. خب به فقه که مراجعه میکنیم، اون مسئله غسل شب آینده، این مسئله اجازه لاحقه در بی و امثال و ذالک، این جور موارد رو میبینیم که به حسب ظاهر در این جور موارد شرط از مشروط متأخر شده. این گونه موارد و امثال اینها سبب شده که آقایان و علما این بحث را مطرح بکنند تحت عنوان شرط متأخر، به جماعتی قائل به استحاله بشن، بگن نه آقا شرط متأخر محال است، جماعتی قائل به امکان بشن، بگن شرط متأخر ممکن. اونگاه کسانی که قائل به استحاله شده ان، این گونه از موارد را که در ظاهر شریعت وارد شده و به حسب ظاهر خطاب شرط متأخر از مشروط هست، این گونه موارد را توجیه می کنن، به تأویل می برن و در مقام توجیه هم هر کدوم از آقایان طبق سلیقه و نظر و استنباط خودش توجیه دارن، که مرحوم مظفر می فرماید ما در مقام بیان اون توجیهات مفصله نیستیم، برای این که مسئله طول می کشه و از سطح فکر مبتدیان بالاتره. ما در این مقام بهترین توجیهی را که برای این مسئله شرط متأخر ذکر شده او را ذکر میکنیم که توجیه مرحوم مظفر هست. ایشون در مقام اثبات این معنا که شرط متأخر بخواد ممکن باشه چی جور میشه، برای امکان این مسئله توجیهی دارن، ما اون توجیه ایشون را ذکر میکنیم. فرمایش مرحوم میرزا این است که ما کلن دو دسته شرایط شرعیه داریم. دسته اول شرایط شرعیه نفس و تکلیف و شرایط شرعیه نفس و حکم شرعی و نفس امر مولا، خواه این حکم شرعی حکم وضعی باشد یا حکم تکلیفی. منظور از این که این شرط شرط خود تکلیف هست، شرط خود امر هست، یک بار در مقدمه وجوبیه معنا شد، دوباره هم در همین بحث امروز معنا خواهیم کرد. این یه سلسله شرایط. یه دسته شرایط هم شرایط مأمورون به و متعلق و تکلیف و شرایط واجب به عمل انسان محسوب می شوند، نه شرایط تکلیف. از همین بخش دوم شروع میکنه. اما شرایط مأمورون به از قبیل وضو مثلا که شرط برای مأمورون به است، استقبال الی القبله که شرط مأمورون به است و امثال ذلک، یا غسل زن مستحاضه که شرط صحت مأمورون به است. اینا میفرماید که ببینیم معنای شرط متأخر در این بخش چیه. اگر چنانچه معنی شرط متأخر این باشد که این شرط در می‌گردد و در گذشته و ما سبق عمل پیشین تأثیر می‌گذاره، واقعا به نوع تأثیر علی و معلولی، مثلا در همون مثال غسل، این غسل شب آینده برای خانمی که مستحاضه است در می‌گرده و رفع میکند اون حدث روز گذشته را، اون حدث باطنی را ریشه‌کن میکنه، چنین چیزی از محالات. نه در شرایط عقلیه چنین چیزی معقول است که شرط لاحق بیاد تأثیر بگذاره در ما سبق، نه در شرایط شرعیه چنین چیزی معقول است. این از محالاته. چرا؟ برای اینکه فرض این است اون حدث باطنی استحاضه در ظرف زمانی خودش که در طول این روز گذشته باشه آمده محقق شده، زمانش هم سپری شده رفته منعدم شده، دیگه الان چیزی نیست. وقتی چیزی آمده محقق شده و زمانش هم تمام شده، دیگه معنا ندارد که شرط بعدی بیاد و در اون ما سبق تأثیر بگذاره و اون را بردارد. اونی که ثابت شد و موجود شد دیگه برداشته شدنی نیست. اشیء لا ینقلب اما وقع علی، بله میتوند از حالا به بعد جلوش رو بگیرد، ولی در گذشته بخواد تأثیر بگذاره نه، معقول نیست. اگر معنی شرط متأخر این باشه، این البته معقول نیست. اما اگر معنای شرط متأخر این باشه که شارع مقدس اون بخش و اون حصه از طبیعت و ماهیت مأمورون بهرا بر ما واجب کرده، بر مکلفین واجب کرده که به دنبالش این شرط متحقق بشه، اون صومی را بر مرعه مستحاضه واجب کرده که دنبالش چنین غسلی هم تحقق پیدا بکنه، اگه منظور این باشه میگیم این مانعی ندارد، اشکالی ندارد. چرا؟ به جهت اینکه دستورات مولا، اوامر شارع مقدس بر اساس مصالح و مفاسد واقعی است. گاهی هست که این مصلحت و مفسده و این منات حکم در اصل ایجاد طبیعت است بدون هیچ گونه قید و شرطی، فلذا مولا از بندگانش اصل ایجاد طبیعت رو میطلبه، هیچ قید و شرطی رو ازشون نمیخواد، میگه افعل کذا. گاهی اون منات و اون مصلحت یا مفسده در حصه معینی از این طبیعت هست، حصه معینی این مصلحت رو داره نه مطلق این عمل، نظام مولا همون حصه معین رو میطلبه. این حصه معین هم که قید داره لا فرقه، در بعضی موارد مقید است به یک قید سابق بر مأمورون به، مثل صلات بالنسبه به وضو که مقید به این قیده، از صلات المقیده این حس واجب هست، قیدش هم قید سابقه. در بعض موارد مقید به یک قیدی است که مقارن با مأمورون به است، این حس مصلحت داره، مثل از صلات المقیده به قید استقبال. در بعضی موارد هم مقید به یک قید متأخره، حس با این قید مصلحت داره، صوم مستحاضم هنگامی مصلحت برش مترتب می شود که غسل شب آینده هم بهش اضافه بشه، بهش زمیمه بشه. یعنی مولای حکیم و عالم الغیب ملاحظه فرموده روی موازین و معیارهایی که داشته، دیده است که صوم زن مستحاضم با وجود غسل بعدی اثر داره و مصلحت را نصیبش میکند، لذا همین را بهش امر کرده، به چیزی که وافیه به تمام غرض باشه این را امر کرده. خب علی هذا این شرط متأخر دیگه نقش مؤثریت و علیت نسبت به ما سبق نداره، تا شما بگید این از محالاته، نقش کاشفیت داره. یعنی اگر این شرط آمد یکشف از صحت عمل در وقت خودش، اگر این شرط نیامد کاشف از صحت وجود نداره. این معنای شرط متأخر هست نسبت به شرایط خود مأمورون به. و اما معنای شرط متأخر نسبت به شرایط خود حکم و تکلیف، باز اون علاهده بحثی دارد که نمیرسیم این قسمت رو تطبیق بکنیم. فین قلتم، اشکالیست به همین احتمال دوم از دو احتمال ایراد اول. مستشکل میگه علی هذا طبق این بیان شما که گفتید لا فرق بین شرایط شرعیه و شرایط عقلیه الی آخر، هیچ کدوم مستقلن و بالاصال متعلق اراده و غرض نیستن، یه اراده طبعی بهش تعلق گرفته، علی هذا یلزم سقوط الامر، یه لازمه ای دارد کلام شما که نمیشه، نمیتونید بهش ملتزم میشید، بل اجماع باطله. لازم می آید سقوط اون امری که تعلق گرفته به ذات و سبب، امر به صلات، ذات و سببی که واجب شده بر ما، سقوط این امر ازا جا هرگاه بیاورد به این ذات و سبب آقای مکلف من دون شرط. لازمه حرف شما این است که اگر این شرط مطلوبیت نداره، اراده طبعی بهش تعلق گرفته، مثل قطع مسافت میمونه. آدم حالا قطع مسافت بکند به حج برسد، حجش درسته. قطع مسافت نکند همجور چشم بسته به حج برسد، بازم حجش درسته. لازمش این است که این عمل اگر بدون شرط هم انجام داد صحیح باشه، و حالون که این بل اجماع و بل اتفاق باطل. قلتو مرحوم مظفر می فرماید که نه، این اراده طبعی بهش تعلق گرفته، اما اینی که می بینید امر بدون این ساقط نمیشه، جهتش اینه من لوازم الاشتراط عدم و سقوط الامر، این لازمه اشتراطه، از لوازم حتمیه اشتراط به شرط بودن عمل به این قید این است که امر مولا به این ذات و سبب عبارت داره به سبب، باید به ذات سبب باشه، امر مولا به ذات و سبب ساقط نمیشه، از دوش ما برداشته نمیشه به واسطه فعل اون ذات و سبب و اون واجب من دون شرطه، بدون شرطش. این از لوازم اشتراطه، و الا اگر چنانچه امر بدون این ساقط بشد کان الاشتراط و لغوند عبسا، شرطیت میشه عبس، به کار عبس به کار لغو از مولای حکیم صادر نمیشه. و اما ثانیا اشکال دومی که ما به شما به میرزای نائینی داریم اینه، فلو سلمنا دخول تقیید فی الواجب، بسیار خوب قبول کردیم که تقیید صلات به این قید طهارت، این داخل در مأمورون به است، از صلات المقیده، اگرم بپذیریم دخول خود این تقیید را که یک جزء انتزاعی ذهنی است در واجب به مأمورون به، علاوه چن که یکون اون تقیید جزء از اون واجب به مأمورون به اما جزء ذهنی و تحلیلی، فإن هذا لا یوجب، شما یه نتیجه بالاتر گرفتید که اونو قبول نداریم، فإن هذا این دخول تقیید در واجب لا یوجب ان یکونه، این موجب نمیشد که بوده باشه نفس القید و نفس الشرط که طهارت خارجیه باشد، الذي هو حسب الفرض منشأ برای انتزاع این تقیید، او منشأ انتزاع هست، موجب نمیشد که اون منشأ هم بشه مقدمه داخلیه، نه بل هو مقدمتون خارجیه، اون منشأ مقدمه خارجیه است بل وجدان، بعد که اون را انجام دادیم این تقیید حاصل میشه و میتونیم مأمورون برا با این تقیید ایجاد بکنیم. فإن وجود طهارت در خارج مثلا، این از اون مثالش ما بفرمایید وجود استقبال در قبله، مثال دیگه بزنید فرقی نمیکنه، این وجود طهارت در خارج یوجب و حصول تقیید صلات را به این قید طهارت و بعدم اون صلات با اون تقییدش حاصل میشه. فتکون و طهارت مقدمه خارجیه از برای تقییدی که اون تقیید جز اون حسب الفرض که قبول کردیم سلمنا رو گفتیم که این جز باشه، اما قید چرا جز باشه؟ برای تقریب به ذهن تشبیه میارن، تشبیه جالب، و هازام این مسئله تقیید و قید به شرایط خود واجب و ذل مقدمه و مأمورون به اینن یشبه، مورد بحث ما شباهت دارد مقدمات خارجیه نفس اجزاء مأمورون به را اون اجزای خارجیه را، همونطوری که خود مأمورون به در خارج شرایطی و مقدماتی دارد، اجزاء مأمورون به هم در خارج سلسله شرایطی و مقدماتی دارند. مثلا سجود مقدمش هویه است، رکعت بعدی مقدمش قیام است و امثال ذلک صعود هست. فکما این که در این موارد مقدمه جز هوی که مقدمه سجوده فرود آمدن خود این لیست به جز این، فکذالک که مقدمت و تقیید در مورد بحث ما که اون قید خارجی باشد، اون منشأ خارجی باشد، خود او لیست جز این، او چرا جز باشه؟ هیچ دلیلی برای جزئیت اون وجود نداره. بلحاصل این در حقیقت اشکال دیگری است به مرحوم میرزای نائینی، انه لما فرستون. مرحوم میرزای نائینی شما میفرمایید تقیید داخله، تقیید صلات به این قید، این معنیش چیه؟ این معنیش نیست که خود قید خارج، و الا اگر خود قید هم داخل باشد دیگه نوبت به تقیید و اینها نمیرسه، قطعا تقییدش هم داخله. این معنیش نیست که خود قید خارجون، ولی دوباره با مقدمات میگید قیدم داخلون، از این چی شد؟ این که تناقضه. چجور آمدید همون قیدی را که اول میگید خارجون دوباره میگید داخل؟ بل حاصل کلام این است که شنچین است لما فرستم شمای میرزای نائینی در باب شرایط شرعیه ان تقیید داخلون، شما میگید تقیید به این قیود داخل در مأمورون به هست و این تقیید جز اون تحلیلیون ذهنیون، فقط فرستم با خود همین سخن شما پذیرفتید که محو با این سخن، با این دخول تقیید قبول کردید که قید خودش خارجه، ذات القید خارج. وقف کیفه تفرزونه، چگونه فرض میکنید شما اون قید را مرتن اخرى بار دیگر؟ این که اون قید داخلون در مأمورون به، داخل در مأمورون به هست، المتعلق بالقید، مأمورون به بالامر المتعلق، یک کلمه اینجا افتاده، بالامر المتعلق بالقید، مأمورون به با اون امری که اون امر تعلق گرفته به المقید که اون صلات کزا باشد. اول میگید قید خارج، دوباره میخواد بگید قید داخل، اینا قابل جمع نیستن. مبحث هفتم و مسئله هفتم راجع به شرط متأخره. لا شک در این که من شروط شرعیه شرایط عقلیه حکمش روشنه، همیشه باید مقدم باشد، کلام در شرایط شرعیه است. شبهه نیست در این که شروط شرعیه سه قسمن، بعضی از شروط شرعیه ما هو اون چنان شرطیست که اون متقدمون در وجود خارجش و در تحققش از حیث زمان برمشروط، گفتیم از حیث رتبه همه شرایط برمشروط مقدمن، کلام در تقدم زمانیست، همانند وضوع و غسل به نسبه به نماز و نحو صلات، چیزایی که احتیاج به وضوع و غسل داره، یا نه به این شرایط چیزایی که مقدمه هستن و مقدمه بر مشروطن. البته این که میگیم وضو و غسل شرط متقدم هست مبناییه، بنابر این است که ما شرط را نفس این افعال و کارهای ظاهری جسمانی بدانیم، نه اون اثر معنوی که الباقی الهی صلات چون طهارت باطنی و نورانیت باطنی باشه. اگر او رو شرط دانستیم باز میشه شرط مقارن، دیگه شرط متقدم نیست. این یک. و منها بعضی از شروط شرعیه ما هو مقارن للمشروط در وجود خارجیش از حیث زمان، مقارنت زمانی داره، مثل استقبال الالقبله از اول نماز تا آخر نماز، طهارت لباس برای نماز از اول تا آخر باید باشه، یک آن قبلش لازم نیست، یک آن بعدش هم لازم نیست. این دوتا محل بحث نیستن، حتما در شریعت اینها رو داریم. و انما وقع الشک و الاختلاف در رابطه با شرط متأخر، ای انهو، بحث در این است که شنچین از حل یمکنو، آیا معقول است و متصور هست ان یکون شرط و شرعی متأخرن، این که شرایط شرعی متأخر باشن در وجود خارجیشون از حیث زمانی از مشروط، مشروط دیروز حاصل شده شرطش امروز بیاد و شرط اون مشروط قبلی باشه، اینو میگن شرط متأخر. چنین چیزی آیا ممکن هست یا ممکن نیست؟ عده قائل به استحاله شدن، عده قائل به امکان. و من قائل به عدم امکانه، اون حضراتی که قائل به استحاله و عدم امکان شرط متأخر شده ان، در حقیقت قاس شرط شرعیه علی شرط العقلی، قیاس نموده شرایط شرعیه را بر شرایط عقلیه. چطور؟ مگه در مقدمات عقلیه خبریست؟ بله. فان المقدمه العقلیه، شرایط و مقدمات عقلیه مثل قطع مسافت للحج، نصب سلم للکون علی السد و امثال ذلک، یستحیل و در این شرایط عقلیه و مقدمه عقلیه ان تکون اون مقدمه متأخرتن ان زل مقدمه، چنین چیزی معقول نیست. چرا؟ زیرا که به حسب قانون عقلی لا یوجد شی، هیچ ممکنی و معلولی یافت نمیشد الا بعد فرض وجود علت اون شی، اون علت تامش که مشتمل باشد علی کل ماله و دخلون در وجود این شی، مقتضی میخواد، شرط میخواد، عدم المانع، تمام این عوامل باید باشه. چرا؟ چرا لا یوجد الا بعد از وجود علت تامه؟ روشنه، لاستحالت وجود المعلول بدون علت تامه، چون از محالات است که معلول بدون علت تامه در خارج موجود بشه. بنابراین تا شرط نیامده علت تام نیست، تا علت تام نشده معلول هم و مشروط هم موجود نمیشه. و اذا وجد شی، وقتی که شرط آمد و علت تام شد، این معلول در خارج یافت میشه. و اذا وجد شی که معلول باشه، فقط انتها به پایان رسیده، دیگه حالت منتظره ای نیست. فایت حاجتن برای این شی تبقا الا ما سیوجد، بعد چه نیازی دارد به شرطی که بعدن حاصل بشه؟ تا علت تامه نیامده موجود نمیشد، علت تامه هم آمد موجود میشد، دیگه منتظر حالت منتظره ای در کار نیست. خب این مال شرایط عقلیه، آمدن گفتن شرایط شرعی هم هاکذا، اینم جزء العلت است و الی آخر، پس نمیشه متأخر باشه. مرحوم مظفر میفهمد قبل از هر مطلبی باید ببینیم که منشأ این بحثا چیه، چه عاملی باعث شد که علما شرط متأخر رو عنوان کنند، و منشأ این شک و این بحث ورود بعضی از شروط شرعیه است در شریعت که ظاهر این شروط تأخر این شروط است در وجود خارجی عن المشروط، و ذالک مثل غسل لیلی شب آینده، نه لیلی و مجنون ها عواستون ترد نشه، مثل غسل شب آینده برای زنی که مستازه است به استازه کبیره، الذي اون غسلی که هو شرط عند بعض الفقها لصوم نهاری که سابق بر این لیل از روز گذشته، شرط متأخر. این مال عبادات. مثال دیگری از معاملات بزنیم و از همین باب از اجازه بیع فضولی که وقتی مالک اجازه داد این اجازه لایقه میشد شرط صحت اون بیع سابق، البته بنابر این که این اجازه را ما کاشفه بدونیم ان صحت البیع من اول الامر، لا ناقله که از خارج اشاره به این مبنا داشت. خب اینا منشأ بحث شده. ولعجل ما ذکرنا، به خاطر اون چی که ما ذکر کردیم الان من استحالت شرط المتأخر در عقلیات، اختلاف العلماء در شرط شرعی اختلافا کثیرا جدا، فبعضهم ذهب الى امکان شرط متأخر در شرعیات، و بعضهم ذهب الى استحاله شرط متأخر در شرعیات قیاسا على شرط العقلی که ما ذکرنا در همین نزدیکی الان گفتیم. و ذاهبون الى الاستحاله، اونایی که قائل به استحاله شرط متأخر شده ان، اولو به تعویل و توجیه بردن، حمل برخلاف ظاهر کردن اون چرا که ورده در شریعت به تعویلات کثیره که یتول و شرع این تعویلات، ما در مقام بیان اون نیستیم.